أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. همونطور که در جلسه قبل بیان شد، برای شرطیت ستر در طواف به دو دسته از روایات استدلال شده. دسته دوم روایاتی هست که در خصوص طواف وارد شده و گفته می شود که این روایات دلالت دارند بر لزوم ستر و شرطیت ستر در طواف، مثل شرطیت برای صلات. در این دسته دوم روایات قسم اول، روایت اول که خودش به اسناد مختلفی متعددی نقل شده است، روایتی بود که متضمن این عبارت هست که لا یطوف بالبیت عریانون، که این عبارت، این جمله در اون بیانی که امیرالمؤمنین علیه السلام در جریان نزول سوره براءت به اعلام براءت از مشرکین در حج، در ابلاغ براءت، در ذیل آیات کتاب مجید و تلاوت آیات سوره براءت، این عبارت آمده است که لا یطوف بالبیت عریانون. و مشرک هم در ادامه مطالب دیگه هم اومده که مشرک هم نباید وارد مسجد الحرام بشود. خب این روایت اول این بود. این که از جهت سندی این روایت قابل استناد هست، معتبر هستند من حیث سند، یا اینکه از حیث سند ضعف دارن، در جلسه قبل اشاره شد که ولو به ملاحظه خصوص سندهای متعددی که برای این روایت ذکر شده، تک تک این سندها نگاه بهش بشه، ولو مشکل در سند وجود داره، ولی مجموعاً با توجه به این که هم این مضمون از امیرالمؤمنین علیه السلام در طرق ما نقل شده و هم در طرق عامه و در کتب عامه این مطلب نقل شده، از ملاحظه مجموع این طرق اطمینان پیدا میشه به این که این قضیه اتفاق افتاده و این کلام از امیرالمؤمنین علیه السلام باب نقل از رسول الله صلی الله علیه و سلم اتفاق افتاده. اطمینان به صدور این فقره، این عبارت از معصوم علیه السلام داریم. روی حساب از جهت سندی مشکلی نیست. عمده بحث در استدلال به این روایت اینه که از جهت دلالی آیا دلالت بر مدعا دارد یا ندارد. مدعا این هست که در طواف ست شرطیت دارد، به همون نحوی که در صلات شرطیت دارد. خب در این قسمت دلالت، آیا دلالت تمام است یا تمام نیست، اشکال اولی که به دلالت به این روایت شده، که این اشکال در کلام صاحب جواهر مطرح شده بود، این اشکال اول این بود که نسبت بین عریان بودن، ارا و عدم الصد نسبت اون خصوص منوج هست. وقتی نسبت اون خصوص منوج بود، دلیلی که دلالت بر احد العامین منوج داره، با اون دلیل نمیتوان عام منوج دیگر را، اعتبار عام منوج دیگر را اثبات کرد. دلیل اشکال اول این بود. از این اشکال جواب داده شده، دو تا جواب در جلسه قبل مطرح شده بود، که یک جواب در کلام مرموهای تبریزی بود، حاصل جواب اول این بود که متفاهم عرفی از لا یطوف بالبیت عریانو، متفاهم عرفی اینه که باید ساترن للعوره طواف انجام بشه، بدون ستر عورت وارد طواف نشود. متفاهم عرفی اینه، ولو عنوان عریان و عرا با عدم و ست نسبتش نسبت اون خصوص منوجه هست، ولی متفاهم عرفی از این تعبیر اینه که اشاره باشه به ستر عورت، به لزوم ستر عورت، نظیر اون چرا که در روایات حمام وارد شده که بله اشخاص مؤمن بله عریانن وارد حمام نشود. عریانن وارد حمام نشود یعنی غیر ساتر للعوره، نه اینکه عریان به معنای لباس نداشتن و نپوشیدن لباس باشه. اشکال جواب اول این بود. جواب دوم در کلام خود مرحوم صاحب جواهر بود که فرموده بودن ولو به حسب به معنای فی حد نفسی، معنای لغوی عنوان عریان و عنوان عدم السر اینها با هم دیگر تلازم ندارن، نسبتشون اون خصوص منوج هست، ولی در خصوص این روایت، در خصوص این روایت مشتمل بر لا یطوف بالبیت عریانون، در خصوص این روایت مراد از ارا و عریان بودن عدم ستر عورت هست. چرا؟ به خاطر این که در اینجا بل اجماع اگر شخص لباس بپوشد، اگر شخص در حال طواف لباس نپوشد ولی ساتر عورت باشد، طواف این شخص صحیح هست. با توجه به صحت طواف در این شخص بل اجماع باید مراد از عدم مراد از عریان و عرا بودن، مراد از این همون عدم ستر عورت است. این دوتا جوابی که از اشکال اول داده شده. در جلسه قبل آخر جلسه اشاره شد که مرحوم آقای داماد فرمودن این روایت، استدلال به این روایت از جهت دلالت چهار تا اشکال به استدلال به این روایت من حیث دلاله وارد می شود. فرمودند هرچند این روایت من حیث سند مشکل نداره، با استفاضه در نقل این ضعف سندی که در تک تک اینا هست جبران میشه، ولی از نظر دلالت چهار اشکال به دلالت این روایت بر شرطیت ستر العوره در طواف وارد می شود. اشکال اول فرمودن اینه که این روایت اگر دلالت بر شرطیت سر در طواف بکند، مفاد این روایت شرطیت ستر از ید از عورتین هست، نه فقط ستر عورتین. چرا؟ به خاطر اینکه در روایت فرموده است که شخص نباید عریانن طواف بکنه. اگه معنای این عبارت این باشه که طواف بدون طواف عریانن باطل هست، این عنوان مطلق که طواف عریانی باطل هست، ستر شرطیت دارد و طواف عریانی باطل هست، اگر این روایت دلالت بر شرطیت ستر و بطلان طواف بدون ستر بکند، از این روایت استفاده می شود که شخصی که فقط عورتین خودش را پوشیده است ولی نسبت به بقیه بدن لباس ندارد، طواف او هم باطل هست. چرا؟ به خاطر اینکه عنوان مذکور در این روایت عنوان عریان هست و عنوان عریان سر می کند بر شخصی که فقط عورتینش را پوشانده است ولی لباسی ندارد، نسبت به این شخص هم عنوان عریان سر می کنه. و حال آنکه مستدل به این روایت قائل به شرطیت ازید از ستر عورته نیست، مستدل به شرطیت ازید به شرطیت ستر ازید از عورته ملتزم نمی شود. پس اینکه مفاد این روایت شرطیت سطر ازید از عورتین هست و مستدل به این مفاد ملتزم نمی شود، باید این روایت را حمل بر حکم این قسمت در کلمات مشاهد در عبارت تغییرات مرموهای دامان نیومده، ولی باید مراد ایشون این باشه که چون ملتزم به این نمی شود پس ما به این ظاهر نمی توانیم ملتزم بشویم، باید حمل بر کراهت بکنیم. نهی در اینجا نهی تنزیهی باید باشه، چون اون چرا که ظاهر روایت دلالت می کند که شرطیت ستر ازید از عورتین هست و بطلان طواف شخص عاری ولو ساتر عورتین باشد، اونی که ظاهر روایت اقتضا می کند که مستدل به او ملتزم نیست، اونی را که مستدل ادعا می کنه و برای اثبات اون مدعا به روایت می خواهد استدلال بکنه، روایت دلالتی بر اون نداره. روی حساب این نهی در این روایت باید حمله بر کراهت بشود، نه اینکه نهی لزومی باشه تا از او شرطیت سطر در طواف استفاده بشه. این اشکال اول. نسبت به این اشکال جواب میتوان داد از این اشکال هم اون دوتا جوابی که از اشکال صاحب جواهر، اشکال مذکور در جواهر داده شده که یک جواب مرحوم‌های تبریزی بود، یک جواب هم جواب خود صاحب جواهر بود. اون دوتا جوابی که از اشکال اول یعنی اشکال مذکور در جواهر داده شده که جواب اولی بود که متفاهم عرفی از لا یطوف و بالبیت عریانان، یعنی همون غیر ساتر للعوره، متفاهم عرفی از همون اول اینه، وقتی متفاهم عرفی از همون اول این باشه دیگه این نمی شود این گفت در مورد این روایت که ما یقتضیه ظاهر روایت مستدل به او ملتزم نیست، نه، همونی را که ملتزم مستدل ملتزم به او هست ادعای اون را دارد همون از ظاهر روایت به دست بیاید. این جواب اول که جواب مرحوم‌های تبریزی بود نسبت به این اشکال اول صاحب اشکال اول مرحوم‌های داماد پیاده میشه. اون جوابی که در کلام صاحب جواهر آمده است که هرچند ارا فی حد نفسهی ملازمه ندارد با عدم سطر عورتین، ولی در خصوص این روایت مراد از عریان بودن همون عدم سطر عورتین هست به خاطر اجماعی که در بین هست، اون جواب هم اینجا می آید. در تغییرات مرحوم‌های داماد در جلد دوم، در جلد اول نه، در جلد اول این اشکالات چهارگانه در جلد اول مطرح شده، ولی در جلد دوم بعضی از این اشکالات مطرح شده، از جمله این اشکالی مطرح شده و جواب صاحب جواهر جواب که فرمودن در خصوص این روایت ما از راه اجماع ملتزم هستیم به این که مراد از ارا عدم سطر العورتین هست بل اجماع، این جواب را مطرح کردن که قد یجاب از اشکال ما به این که بله مراد از ارا در این عریان بودن در این روایات به برکت اجماع خصوص همون عدم سطر هست، ولی در این جواب مناقشه کردن فرمودن این جواب صحیح نیست. چرا؟ چون اگر چون شما در این جواب در حقیقت به اجماع تمسک کردید، مقرار بود که برای اثبات مدعا به نصوص استدلال بکنید، حاصل این جواب شما، جواب صاحب جواهر اینه که ما به وسیله اجماع مدعا را اثبات میکنیم. عبارت در جلد دوم صفحه 155 اینه که این جواب صحیح نیست. یتوجه علیه انه تمسکن بل اجماع لن نصوص المشار الیها، این دیگه تمسک به اجماع شده نه تمسک به روایت. ولی این مناقشه که در کلام مرموی داماد نسبت به جواب صاحب جواهر وارد شده، این مناقشه مناقشه تامی نیست. چرا؟ به خاطر اینکه بر اساس این عباراتی که در جواهر آمده است، در برای اثبات مدعا به اجماع استدلال نشده، برای اثبات مدعا به همین روایات استدلال شده. منتها این روایات فی حد نفسی چون اطلاق داشتن، به وسیله اجماع مفاد و مدلول این روایات تضییق شده. اون جایی را که اجماع بر صحت هست، اون را خارج از دایره این روایات صاحب جواهر قرار داده، فرموده که ولو ظاهر این روایات اطلاق داره، حتی کسی که ساتر حتی کسی که اوریان هست ولی ساتر الاورتین هست این را میگیرد، ولی به واسطه اجماع ما این روایات را میگیم این شق را شامل نمیشود. نقشی که اجماع در کلام صاحب جواهر در این قسمت داره اینه که تضییق کرده است دایره شمول این روایات را، نه اینکه صاحب جواهر با خود اجماع مستقلا و مباشرتا مدعا را اثبات بکنه. و اینکه بله، با توجه به اینکه در کلام مرحوم صاحب جواهر با خود اجماع مباشرتا و مستقیما مدعا اثبات نشده، این بله مناقشه مرحوم های داماد که این کار شما تمسکن بالاجماع لنصوص المشار الیه، این مناقشه وارد نیست. پس نسبت به اشکال اول مرحوم آقای داماد، هم جواب اولی که در کلام مرحوم آقای تبریزی آمده بود، این جواب این اشکال اول مرحوم آقای داماد را جواب میده، و هم جوابی که در کلام صاحب جواهر ذکر شده بود، اون جواب هم این اشکال اول مرحوم آقای داماد را جواب میده. این اشکال بر کنار گذاشته میشه. علاوه بر بله، اجماع بر صحت اونه، اجماع بر اینه که کسی که ساترون اورتین هست ولی اوریانن نماز میخواد طواف کنه، طواف او صحیحه. مقاد اجماع همینه، مورد اجماع همینه. این اجماع که مدعا که اگر شخصی بدون ستر عورت، مدعا اینه که ستر العوره در طواف شرطیت دارد، و اگر کسی بدون ستر العوره طواف بکنه باطل هست. صاحب جواهر برای این استدلال به اجماع کرده؟ نه. اشکال مرحوم آقای داماد در صورتی تمام بود که صاحب جواهر برای مدعا تمسک به اجماع کرده باشه، ولی کار صاحب جواهر در استناد به اجماع این نیست که برای اثبات مدعا به اجماع استدلال کرده باشه. نه، نقش اجماع در کلام صاحب جواهر در این حد که روایت با قطع نظر از اجماع مفادش توسعه داشت، اطلاق داشت، به وسیله اجماع دایره دلالت روایت ضیق شده، و این با این که به وسیله اجماع ما دایره دلالت روایت را ضیق بکنیم، این باعث نمیشه که مورد از موارد اثبات مدعا بالاجماع باشد لا بالنصوص. اشکال مرحوم داماد، مناقشه مرحوم داماد در جواب صاحب جواهر این بود، ولی این مناقشه وارد نیست. خب این دوتا جواب از اشکال اول مرحوم داماد، این دوتا جواب جاری می شود و این اشکال اول مرحوم داماد را از بین می بره. جواب علاوه بر این دوتا جواب، یه جواب سومی هم می توان از اشکال اول مرحوم داماد داد، و اون جواب عبارت از اینه که اگر مراد از ارا و اوریان در این نصوص عدم ستر خصوص عورته نباشد، بلکه اوریان به همون معنای بدون لباس بودن، نپوشیدن لباس باشه، مراد بله مراد از اوریان بودن همون بدون لباس بودن باشه، که به اطلاقش شخصی را که آریان طواف میکنه و فقط عورتینش را پوشیده است ولی پوشانده است ولی بقیه در بقیه بدن لباس نداره، عنوان اوریان شامل این میشود، عنوان ارا شامل این میشود. حتی اگر مراد اون معنای مطلق باشد و خصوص عدم ستر العورتین نباشد، نهایتش اینه که ظاهر این روایات، ظاهر لایتوفن بالبیت اوریانون، به ملاحظه معنای اطلاقی که در کلمه اوریان وجود داره، ظاهر این روایت اینه که طواف بدون پوشیدن لباس باطله، طواف عاری باطله، طواف شخص بدون لباس باطله، چه عاری بودن و عریان بودن به کشف العورتین هم باشد یا به ستر العورتین باشه، عریان هست ولی ساتر خصوص عورتین هم هست. خب این نهایتش اینه که این اطلاق اختضا میکنه بطلان طواف را در هر دو فرض، هم برای آری که سطر عورتین نکرده عورتینش مکشوف هست، هم آری بدون لباسی که عورتینش مستور هست که خصوص عورتینش را سطر کرده. نهایتش اینه که به اطلاق شامل این میشود. خب این اگه ما بودیم و اطلاق این دلیل حکم می کردیم به بطلان صلات به طواف عاری در هر دو شق، ولی چون اجماع داریم که اگر شخص در حال طواف ستر عورتین بکند ولو در بقیه بدنش عاری باشد، چون اجماع داریم بر صحت طواف، به وسیله اجماع از این اطلاق دلیل، از ظاهر دلیل در اون شق ساتر العورتین از کلمه اوریان، در این شق از اون اطلاق رفعیت میکنیم، در این شق نهایتش اینه که بگیم در اینجا حکم کراهتی هست، حکم تنزیهی هست، ولی این باعث نمیشود که از شمول دلیل، از دلالت این دلیل نسبت به اون شخص عاری که هم بقیه بدنش بدون لباس هست هم عورتینش مکشوف هست از او رفعیت بکنیم، ولو ظاهر این روایت اقتضا میکنه بطلان هر دو را، به تعبیر مرحوم داماد ظاهر این روایت اقتضا میکنه شرطیت ستر اذیت از عورتین را، یعنی بطلان طواف در هر دو شق، ولو ظاهر روایت اینه، ولی در یک قسمت به خاطر اجماع از این ظاهر رفعیت میکنیم. این که در یک قسمت اجماع وجود داره برای صحت در یک قسمت خاص، این باعث نمیشه که از دلالت دلیل در اون قسمتی که در مقابل او اجماعی وجود نداشته باشم رفعیت بکنیم. به این ظاهر ملتزم میشویم، منتها که ظاهر نهی از طواف عریانی هست، این نهی نسبت به اون قسمتی که اجماع وجود داره حمله بر کراهت میشود، نسبت به قسمتی که اجماع وجود نداره چون مزاحمی در مقابل اطلاق وجود نداره، به این ظاهر که ظهور در شرطیت و بطلان طواف عاری هست به او اخذ میکنیم. وجه این که در مجموع ظاهر این عبارت شرطیت سطر اذیت هست و این لا یلتزم و بهی مستدل، این که باعث نمیشه که ما روایت رو کلن حمله بر کراهت بکنیم، بلکه به مقداری که در مقابل ظهور دلیل داریم رفعیت میکنیم حمله بر کراهت، در اون مقداری که دلیل نداریم در اون مقداری که دلیل نداریم به همون ظهور عکس میکنیم. شبیه مواردی که در خطاب واحد مثلا تعبیر شده باشه اختصل للجمعت والجنابه، مثلا این در هر دو مورد به حسب ظاهر دلیل وجوب استفاده می شود، هم نسبت به غسل جمعه هم نسبت به غسل جنابت. اگر در مورد غسل جنابت غسل جمعه دلیل بر عدم وجوب و ترخیص در ترک وارد شده، این باعث نمی شود که از ظهور اختصل در که نسبت به جنابت هم از ظهور اختصال در نسبت به جنابت که دلالت بر وجوب داشت از او هم رفعیت بشه. پس اشکال اول مرحوم آقای داماد اشکال تامی نیست و این جوابهای سگانه نسبت به اشکال اولیشون وارد میشه، یعنی میتوان این جوابهای سگانه را در از این اشکال اول بیان کرد. اما اشکال دوم مرحوم داماد، اشکال دوم مرحوم داماد اینه که فرمودن که در این مورد در این بحث طواف از اونجایی که مشرکین عریان بودن در طواف را از شرایط طواف می دانستن، اصلا که در اعتقاد اونها این بود که شخص طواف می کنه باید بدون لباس طواف بکنه، عریان بودن در طواف را از شرایط صحت طواف می دانستند، از باب بدعت از باب تشریع در اعتقادشون این بود که عریان بودن شرط صحت طوافه، کسی با لباس اصلا طواف بکنه طوافش باطله چون شرط را رعایت نکرده. با توجه به این که اون چه در متداول در بین مشرکین بوده و در اذهان مشرکین بوده این معنا بود که عریان بودن را شرط صحت طواف قرار می دادن، در این روایات در که امیرالمؤمنین علیه السلام این بیان را از رسول الله صلی الله علیه و سلم ابلاغ فرمودن که نهی کردن از طواف عریانن، مراد از نهی از طواف عریانن این هست که شما طواف را به نحوی که اونها ملتزم هستند از باب بدعت و تشریع ملتزم هستند که حتما عریانن انجام بدید، شما از اونها تبعیت در این بدعت و تشریع نکنید. اونچه که این روایت لا یطوفن بالبیت عریانن دلالت میکنه این که شما مثل اونها ملتزم به ارا نباشید، ملتزم به ارا نباشید، چون اونها ملتزم به ارا بودن از باب بدعت و تشریع ملتزم به ارا بودن، شما مثل اونها عمل نکنید. لا یطوفن بالبیت عریانن یعنی شما مؤمنین نباید مثل اونها ملتزم به عاری بودن بشوید و عریان بودن را شرط صحت صلاح صحت طواف بدونید. مراد از نهی از طواف در این روایات ممکنه این باشه، به عبارت اخرى در حقیقت این روایات نهی میکنه از پیروی کردن از مشرکین در این بدعت و در این تشریع و در التزام به ارا، نه اینکه این روایت بخواد دلالت بکنه بر شرطیت سعت برای طواف، کاری به شرطیت سعت برای طواف نداره. میگه کاری که اونا انجام میدادن که ملتزم به ارا بودن شما این کار را انجام ندید. اینم اشکال دوم که فرمودن ممکنه مراد در روایت این باشه. این مراد هم با توجه به خصوصیاتی که در اون مورد روایت وجود داشت فرمودن ممکنه مراد این باشه، ولی این اشکال هم تمام نیست، به خاطر اینکه این تعبیر که در روایت اومده لا یطوف و بالبیت عریانن، ظاهر این تعبیر مثل موارد دیگه‌ای که شخص لا یصلی مع التکلم مثلا لا یتکلم فی صلاته یا لا یسلی فی النجس مثلا، امثال این تعبیرها، ظاهر این تعبیر که لا یطوف بالبیت عریانون اینه که محذور در عریان بودن در طوافه، خود عریان بودن در طواف محذور داره، نه اینکه التزام به عریان بودن صحیح نیست، نه خود بله عریان بودن، ذات عریان بودن در طواف محذور داره. محذور داشتنش به چیه؟ محذور داشتنش یا به این هست که در طواف از باب مانع شرط صحت طواف عدم الاراحه هست، عاری بودن مانع از طواف هست، که اگه مانع باشه ایجاد مانع موجب اخلال به صحت صلاته، یا اینکه سر که مقابل اراحه هست او شرطیت داره. علایالن اونچه که از عباراتی مثل لا یطوف بالبیت عریانون استفاده میشه اینه که محذور در خود عریان بودن هست. وجود محذور در عریان بودن یا به خاطر اینه که عریان بودن مانعیت داره، یا به خاطر اینکه از موارد فقدان شرط سر شرطیت داره و عریان بودن در فرض عریان بودن شخص واجد شرط نیست. اونی که از روایت استفاده میشه اینه. اما اینکه نهی بشه از عریان بودن به خاطر اینکه خود التزام به عریان بودن محذور داره، که اون محذور محذور تشریع و محذور بدعت باشه، این خلاف اون ظاهر این تعبیراتی است که در مورد واجبات بیان شده که این واجب را با این حال انجام بدید یا این واجب را با در این حال انجام ندید. متفاهم عرفی از این تعبیراتی که در مورد انجام واجبات وارد شده که بیان کرده است که عند اتیان واجب این کار را انجام بدید، عند اتیان واجب این کار را انجام ندید، این خصوصیت را انجام ندید، متفاهم عرفی این شرطیت یا مانعیت اون امور مذکور در اون دلیله، نه اینکه اینا شرطیت نداشته باشه بلکه اشخاص دیگر که از روی بدعت و تشریع این عمل را انجام میدادند، این عریان بودن از باب خود عریان بودن محذور نداره، التزام به عریان بودن محذور داره که محذورش محذور تشریع باشه. حمل این روایات بر این معنا با ظاهر خطاباتی که در مورد واجبات آمده است که در واجبات فرموده این واجب را در این حال انجام بده یا این واجب را در این حال انجام نده، با ظهور اون روایات سازگاری نداره، برخلاف ظاهر واضح در اون روایات امر به واجبات عند اتیان، امر به انجام، بله امر به انجام واجب عند وجود شی یا عند عدم شی است. ابن ندر اون که از همون اول یه امر مهم میگیده، یه از همون غیر از این بالاخره علایالن خود این مطلب یه حد نفسی ابن ندر از امور مهمه در شریعت باشدی اون طواف را. این درسته که یه جهاتی دیگه این که چرا در حال طواف این را بیان کردن خصوصیت طواف را ممکنه مراد همین باشه، ولی چرا در طواف در اونجا بیان شده؟ چون این غیر از این که این وجه تخصیص به ذکر اینه که و چون خود این یک نحوه بی احترامی به کعبه هست، در اینجا بیان شده که اصلا طواف باید با سر باشد، نه اینکه شما در مقام طواف آریان و بدون سر بخواهید طواف کنید. اونی که مراد جدی هست، مدلول اصلی هست، بیان شرطیته، ولی چرا بیان شرطیت اینجا آمده هست؟ با خاطر خصوصیت مورد باشه، اون ایم نداره، تخصیص به ذکرش وجهش اینه. پس اشکال دوم مرحوم آقای داماد که این روایات ظاهره، علایالی این اشکال دوم وارد نیست، اینکه این عبارت لا یطوفن بالبیت فقط برای منع از تشریع، نهی از تشریع و نهی از بدعت، پیروی در تشریع و بدعت باشه، این با ظهور روایات نمی‌سازه. این اشکال دوم. اشکال سومی که مرحوم آقای داماد داره اینه که نه تشدید نمیگم، نمیگم نمیگم تشدید. چرا در شرعیت چرا ابن چرا ابن نداره شرعیتش چرا ابن نداره ابن نداره عبد لایتون همه جای نون تشدید نیست لا یتوفو بالبیت در خیلی از نقل ها لا یتوفو بالبیت خود این با تشدید بودنش مسلم نیست رو لا یتوفو بالبیت در نوع نقل ها لا یتوفو بدون تشدید بدون تشدید بله این اشکال اشکال دوم هم وارد نبود اشکال سوم اینه که فرمودن با توجه به این که رویه مشرکین این بوده که در غیر طواف عورتشون رو می پوشندن ولی در طواف عورتشون رو باز می گذاشتن رویه مشرکین این بوده با توجه به این رویه اینکه رویه مشرکین این بوده اما چرا باز می گذاشتن در اشکال سوم وجه اینکه چرا باز می گذاشتن در طواف بیان نشده در مقابل اشکال چهارم که می آید همین اشکال سوم با مثل اشکال سوم است فقط در اشکال چهارم وجه بازگذاشتن در حال طواف وجه عدم سطر در حال طواف و سطر در غیر طواف بیان شده ولی در اشکال سوم وجه بیان نشده فقط این مقدار بیان شده که با توجه به این که رویه مشرکین این بوده است که در غیر طواف عورتشون را می پوشاندن ولی در طواف عورتشون را باز می گذاشتن مقصود از این عبارت که لا یطوف بالبیت عریانان نهی از عریان بودن در حال طواف نهی از عریان بودن در حال طواف به همون و اشاره به لزوم رعایت همون وجوب نفسی سطر نه اینکه در حال طواف این شرطیت داشته باشه نه اینها در حال در غیر طواف عورتشون را سطر می‌کردند این سطر وجوب نفسی سطر العورتین را رعایت می‌کردند ولی در حال طواف وجوب نفسی سطر العورتین را رعایت نمی‌کردند چون اینا رعایت نمی‌کردند این لا یطوف بالبیت عریانان آمده است تا به اینها ابلاغ بکنه که در حال طواف هم که اونجا در مرعا و منظر ناظر محترم هست اونجا هم باید سطر العورتین که وجوب نفسی دارد این وجوب نفسی را رعایت بکنید این ایجاب سطر در این روایات لا یطوف بالبیت همون ایجاب سطر العورتین فی نفسهی هست نه ایجاب شرطی وجوب شرطی سطر برای طواف نیست از باب شرطیت سطر در طواف نیست بلکه بیان همون وجوب نفسی سطر العورتین هست خب اگه کسی اینجا اشکال بکنه بگه اگه مقصود امر به سطر العورتین از ناظر محترم به وجوب نفسی باشه نه به وجوب شرطی اینکه اختصاص به طواف نداره در غیر طواف هم باید در غیر طواف به صورت مطلق باید امام علیه السلام ابلاغ می‌فرمود که شما عورتینتون را باید از ناظر محترم سطر بکنید وجهی برای تخصیص طواف به ذکر وجود نداره اگه کسی اشکال بکنه که اگر مراد فقط بیان وجوب نفسی سطر العورت که در حال طواف ادامه داره وجهی برای اختصاص دادن این حکم به حال طواف نداره جواب این اشکال اینه که تخصیص طواف به ذکر به خاطر اینه که اینها عملا اینجور بود دیگه عملا اینها در غیر طواف رعایت میکردن در حال طواف رعایت نمیکردن چون مورد تخلف اینها در حال طواف بود این روایت بیان وجوب نفسی سطر در حال طواف در مورد طواف وارد شده تخصیص طواف به ذکر به خاطر اینکه مورد تخلف مشرکین در این قسمت بوده، چون مورد تخلفشون این بوده، روی این حساب در خصوص طواف دلیل آمده است که در حال شما طواف هم که می کنید باید ساتر عورتین از ناظر محترم باشید. این اشکال سوم. که در اشکال سوم، پس حاصل اشکال سوم این شد که چون رویه مشرکین بر این بوده است که در غیر طواف رعایت می کردن ستر واجب فی نفسه را، در حال طواف رعایت نمی کردن، این روایات آمده است برای بیان ایجاب نفسی ستر الاولی. در اشکال چهارم همین مطلب آمده است. دو این حساب اشکال چهارم از جهت مضمون، مضمون همون اشکال سوم را دارد، ولی فرقش اینه که در اشکال سوم بیان نشده چرا مشرکین در غیر طواف رعایت می کردن، در طواف رعایت نمی کردن، این وجهش بیان نشده. در اشکال چهارم بیان شده که وجه این که مشرکین در حال طواف رعایت نمی کردن ستر واجب فی نفس را، وجهش اون است که در روایتی است که در تفسیر علی ابن ابراهیم آمده است که در اون روایت بیان شده است که مشرکین این بله ذهنیت برای اونها وجود داشت که اینها می گفتن که انسان نباید طواف بکنه در لباسی که در اون لباس گناه کرده، در لباسی که در اون لباس گناه کرده نباید طواف بکنه. خب اینها با توجه به این که قبل از طواف رعایت ستر می کردن، ستر عورتین می کردن، ولی در حال طواف چون لباس دیگه‌ای غیر از این لباسی که تا حالا درش معصیت می کردن نداشتن، رو این حساب عریانن طواف می کردن. فرمودن در روایت در تفسیر علی ابن ابراهیم در ذیل این آیه شریفه براءت من الله روایت کرده است از علی ابن ابراهیم عن ابی عن محمد ابن فضیل عن ابی سبال کنانی عن ابی عبدالله علیه السلام قال فی حدیث و کان سنتن فی العرب فی الحج انه من دخل مکه و طاف بالبیت فی ثیابه لم یحل له امساکها و کانوا یتصدقون بها و لا یلبسونها بعد الطواف، این لباس دیگه نمیتونه نگه بداره، و کان من وافا مکه یستعیر صوبا و یطوف فیه ثم یرده و من لم یجد عاریتا اکترا ثیابا، کسی که لباس دیگه نه ثیابی را عاریه میکرد، و من لم یجد عاریتن ولاکرا، نه عاریه نه اجاره هیچ کدوم پیدا نمیکرد، و لم یکن لهو الا صوبون واحد طاف بالبید اوریانن، فجاعت امراتون من العرب وسیمتون جمیله و طلب صوبن آریان او کراین فلم تجد و فقال لهو انتفت فی سعابک احتجت ان تتصدق بها، بعد گفته بود چجور من بله تصدق بکنم اینها، بعد چیزی ندارم، مالی ندارم که صدقه بدم اینها، این بالاخره این لباس دیگه بپوشم اینها، مجبور شد به این که طواف بکنه عریانن به کیفیت خاص. بعد بله این روایت در اونجا ذکر شده، ایشون فرمودن که بر اساس این روایت این که امیرالمومنین علیه السلام بعد از ابلاغ سوره براءت این عبارت لا یطوف بالبیت عریانن ولا مشرکن را بیان فرموده، لیس ببعیدن ان یراد منه ان نهی عن فعلهم هذا لا شرطیت صد فی طواف، میخواست حضرت بفرماید که اینطور نیست که در طواف شرط باشه که اون طوافی که آدم درش لباسی که درش معصیت نکرد چنین چیزی این عنوان شرطیت نداره، این وجهی نداره، شما باید ستر واجب نفسی را در حال طواف هم رعایت بکنید، نه اینکه امام در این امام علیه السلام در این روایت بخواهد شرطیت ستر برای واجب برای طواف را بیان بفرمایید. این اشکال سوم و اشکال چهارم. ولی جواب این اشکال سوم و چهارم اینه که اولا اصل این که اینها رویهشون این بوده که در غیر طواف عریان بودن، غیر عاری بودن، پوشش داشتن و در حال طواف پوشش نداشتن اصلی این قضیه ثابت نیست. مرحوم آقای تبریزی به اشکالشون به این استدلال اینه که اصل این قضیه ثابت نیست، به طریق معتبر به ما نرسیده است که در میان عامه یک چنین مطلبی تداول داشته باشد که در غیر طواف ساتر العوره باشند ولی در حال طواف ساتر العوره نباشند. این اصلی مطلب ثابت نیست. این یک جواب. جواب دیگه اینه که حتی اگر قبول هم بکنیم اصل این مطلب را، ولی این عبارت لا یطوف بالبیت عریانان این نمی سازه با اینکه برای بیان همون وجوب نفسی صد باشه، بلکه ظاهر این دلیل همون وجوب شرطی و شرطیت صد برای طواف. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.